بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
کلام در جریان است براءت عقلی در ماننفی که لباس مشکوک باشه، که شخص شاکه که این آیا از اجزای غیر معکوله یا از اجزای غیر معکول نیست. براءت عقلی اونطور که ما عرض کردیم گفتیم جاری نیست، اما براءت نقلی چطور؟ از قبیل حدیث رفع، حدیث سعه، حدیث حجب، رفع عن امتی ما لا یعلمون، یا حدیث حجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، حدیث سعه عن ناس فی ساعت ما لا یعلمون، امثال اینها جاریست یا جاری نیست؟ بسیاری فکر کردن که براءت نقلیه هم جاری باشه، مثل نائینی در تقریراتی که برای صلاتشان هست، تقریرات کاظمی، گفتن که براءت نقلیه جاریست. مرحوم حاج آرزای همدانی هم در مصباح الفقیه داره که گفتن براءت نقلیه، مخصوصا حدیث سعه میگه اینجا شامل میشه و جاریست. آقای هاشم عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه در کتاب صلاتشان خلاصه خیلی گفتن که اینجا براءت نقلیه جاریست و بنده نام این کتاب رو میبرم برای خاطر که شما مطالعه کنید نام میبرم، بله ممکنه که بنده هم بگم این نام هیچ کتابی هم نبرم، اما بردن نام کتاب برای خاطر مطالعه شماست. حتی صفحاتش هم یادداشت کردیم که بخواید برای مطالعه. باز مثلا در جامع المدارک مولای خونساریه که شرح مختصر النافع در 5-6 جلد جامع المدارک، در جلد اول که صلات در جلد اولشه، ایشون هم در بحث لباس مشکوک دارن که براءت نقلیه جاریست. حالا ما خواهیم بینیم که آیا این درسته، براءت نقلیه جاریست یا نه. میتوان گفت که در شبهات حکمی شکی نیست که براءت نقلیه جاری میشه، اونجا که منشأ شک عدم النص یا تعارض النصین یا اجمال النص، که در شبهات حکمیه منشأ شک یکی از این سه چیزه، در اونجا البته براءت نقلیه جاری هست، مثل براءت عقلیه هم جاری هست. اما در شبهات موضوعیه که محل بحث ما شبهه موضوعیه است، محل بحث ما اونجاست که حیوان محرم العقل برای ما معلومه، حیوان محرم العقلم برای ما معلومه، شارع مقدس هم معتبر کرده در نماز که لباس مصلی از اجزای حیوان محرم العقل نباشه. پس از جهت حکم، از جهت کلیات ما شکی نداریم، شارع مقدس بیانش تمام است و کلیات مطلب و کبریات معلومه. دا شک داره این شخص مصلی که در این لباس از اجزای غیر معکول هست یا نه، و شبهه موضوعیه است. حالا اینجا میخوام ببینیم براءت نقلیه میتونه جاری کنه. مرحوم نائینی در همون تقریراتشان یک تقریبی دارن برای جریان براءت که بیشتر روی همین تقریب تکیه کردن. شان گفته به این که در نواحی استقلالیه، حالا ماننفی نهی غیریه، عرض میکنیم در شک در مانعیت نهی غیریه، اما در نواحی استقلالیه متعلق نهی ممکنه یکی از سه چیز باشه. قسم اولان که شارع مقدس از چیزی نهی کرده، طلب ترک کرده، چون در نهی متعلق نهی روی قول اینها عدمه، گفته که اون طبیعت تحقق پیدا نکنه، منطقه ممکنه به طور صرف الوجود که در طرف امر متعلق امره، در متعلق نهیم ترک مطلق به طور صرف الادم، یعنی منظور شارع این است که اون طبیعت متبدل به وجود نشه، طبیعتی که الان معدوم هست متبدل به وجود نشه. در اول وجود که متبدل به وجود میشه نهی عصیان شد و دیگه نهی ساقط شد. تصوراً این یک قسم از نواحی استقلالی است. قسم دوم این که متعلق نهی ترک است، فی جمیع حالات، فی جمیع ازمنه، تروک متعددی برای اون طبیعت تصور میشه، ولی اون تروک به طور عام مجموعی متعلق نهیه. یعنی شارع مقدس خواسته که ترکهای متعددی که ممکنه متبدل به وجود بشه، تمام این ترکها منظمن به هم متبدل به وجود نشه، عدمها متبدل به وجود نشه. یعنی شارع یک مطلوب داره به طور عام مجموعی، که اگر مثلا این شش فرض کنیم که 100 تا ترک هست، اگر مثلا یکی متبدل به وجود شد، یه به کلی مطلوب شارع از بین رفت. مطلوب شارع آن است که این تروک به طور عام مجموعی ملحوظه، که هیچ ترکی صادر نشه، ولی تروک متعدد را به طور عام مجموع، به طور عموم و سلب، نه سلب العموم، به طور عموم و سلب در نظر گرفته، که اینم یک قسم از لحاظ تصور. قسم سوم این است که نه خیر، سلب العمومه، یعنی نه رفته از روی طبیعت، ولی ترک هایی که تصور میشه به طور مستقل ملحوظه، هر ترکی یک مطلوبه، اگر متبدل به وجود بشه یک عصیانه. نه دارای عصیانات متعددی است و دارای امتثالات متعددی است، چون تروک متعددن هر یک مستقلن ملحوظ شده. هر ترکی که از این شخص صادر نشه متبدل به وجود بشه یک عصیان کرده، و هر ترکی که بر ترک خودش باقی بمانه یک اطاعت کرده. پس اطاعت‌های متعدد و عصیان‌های متعددی ملحوظ میشه. این به طور عام استقراقی. در این صورت نهی منحل میشه، نهی واحد به نواحی عدیده بر حسب تعدد تروکی که ممکنه از این شخص صادر بشه و تروکی که ممکنه متبدل به وجود بشه. این سه قسم تصور میشه در نواحی نفسیه، مثل لا تشرب الخمر و امثال اینها. وقت میگه این سه قسم در نواحی غیریه متصوره، چون ماننفی نهی غیری دیگه، گفته نماز بخوان، لنهی کرده از پوشیدن اجزای مالایوک اللحمو. این نهی نهی غیریست، چون نهی در مانعیت دیگه، چون در اجزا وجوب وجوب غیریه، در شرطیت وجوب وجوب غیری بود، در مانعیت هم نهی نهی غیریه. در نهی غیری هم همین سه جور تصور میشه. یکی این که منظور شارع مثلا آن است که این شخص اون ترک را، اون عدم را متبدل به وجود نکنه در ضمن عبادت ولو یک مرتبه. یه بحنه خیر، تمام ترک ها را و عدم ها را مجموعاً شارع ملاحظه کرده مرتبطاً به هم، که این تکلیف یک اطاعت و یک عصیان بیشتر نداره، مطلوب هم یک چیز بیشتر نیست، منتها اون مجموع، اون کل تروک که ترک بشه مقصود شارع حاصل میشه. که اگر 100 تا ترک تصور میشه یکی متبدل به وجود شد، دیگه مقصود شارع منتفی شد و حاصل نشد و نهی هم ساقط شد. این میشه به طور عموم و سلب، نه سلب العموم. اما قسم سوم است که نه خیر، منحل بشه، نهی استقراقی، نهی غیری استقراقی است، مثل عام استقراقی که هر ترکی مطلوب مستقل، تبدل هر ترکی به وجود اسیان مستقل، تروک متعدد را در نظر گرفته ولی غیر مرتبطه با هم کرد یک مستقل. خب اگر اینجور باشه میگه نه منحل میشه به نواحی عدیده، چنان که در نواحی مستقل منحل میشد به نواحی عدیده اگر استقراقی بود، اینجا هم در نهی غیری هم متبدل میشه به نواحی عدیده بر حسب تعدد اجزای مالایوکل لحمایی که ممکنه در صلات مورد لبس قرار بگیره. پس این سه قسط تصور میشه، نتیجه اینطور میگیره، سه قسط که شد، پس هر کسی که نماز بخونه در نمازش جز غیر معکول باشه، اون به خصوص متعلق نهیه. اگر 10 تا نماز خوان به این ترتیب 10 تا نهی را مخالفت کرده، 20 تا نماز خوان به این ترتیب 20 تا نهی را مخالفت کرده، چون اون یک نهی شارع منحل شد به نواحی عدیده. خب حالا در اونجا که معلوم است که جز غیر معکوله، اونجا نهی هست، مسلمت رفشار نهی هست و جای براعت نیست، یعنی اونجا مسلم است که این صلات، وجوب صلات متقید شده به قید اینکه اعضای غیر معکول همراهش نباشه. اونجا که علم داریم به اعضای غیر معکول، اونجا نهی از طرف شارع هست، چون برای اینکه علم داریم به اینکه این غیر معکوله دیگه، و اون وجوب صلات درباره این شخص نسبت به همین نماز متقید شده به این قید عدمی که اجزای غیر معکول با این صلات توأم نباشه. اما جایی که شک کنیم که این جزء غیر معکول هست اینجا این لباس یا نیست، این شک فی تکلیف میشه. ایشان زحمت میخواد بکشه 5-6 صفحه است، در این 5-6 صفحه میخواد زحمت بکشه شک فی تکلیف درست کنه، برای خاطر اینکه این نماز که نماز هست از لحاظ اجزا و شرایط، منتها ما شک داریم که این لباس غیر معکول یا نه، شک داریم که وجوب صلات در اینجا متقید شده به عدم این یا نه. اگر تقید پیدا کرده شود به عدم این، یک نهی غیری داریم که با این نماز نخوان. اگر نخیر متقید به عدم این نشده باشه، نهی غیری ما نداریم، تا شک فی تکلیف داریم، شک فی نهی غیری داریم، شک داریم در اینجا تقید و عدم هست یا نه، و هر کدوم شک فی تکلیف مجرای براعته. در این 5-6 صفحه ایشان زحمت کشیدن که به این بیان شک فی تکلیف درست کنن، و هر کدوم شک فی تکلیف درست شد، مجرای براعت خواهد شد. بله، حالا آدرس برای مراجعه شما عرض کنم تا جوابش بینیم. این مطلب که ایشان به این ترتیب تقریر فرموده ان، تغییرات نائمی جلد اول 292، تغییرات نائمی کاظمی که 3 جلد، جلد اول صفحه 292. در جامع المدارک مرای خونسای رحمت الله علیه جلد اول صفحه 272، در مصباح الفقیه صلات صفحه 128. بله، اینا کتاب هاییست که در بحث تغییرات شیخ عبدالکریم هم درس ایشان در آنجا هم این بحث وجود داره که مراجعه میکنید به همین ترتیب که عرض شد. حالا بحث این است که آیا این درست براعت نقلیه جاری میشه در مانانتی که شبهه موضوعی است یا جاری نمیشه؟ به نظر بنده باز هم مشکله، برای خاطر اینکه شارع مقدس در تبلیغ احکام، در تشریع احکام یک طریقه خاصی اتخاذ نکرده، همان طریق که در میان عرف معمول بوده، موالی عرفیه به عبید عرفیه قوانین خودشان را ابلاغ میکردند، شارع مقدس هم به همان ترتیب قوانین خود را ابلاغ کرده. همانطوری که در میان اهل عرف اطاعت و معصیت نسبت به مولا به حکم عقل معمول هست، در حکم شارع همینطور معقول هست و به همین ترتیبه. اگر در عرف موالی عرفیه به عبید عرفیه شما مثلا بگن که اهن اعدائی لا تسلم علا اعدائی اکرم استقائی، تکلیف وجوبی است که اکرم استقائی و سلم علیهم، اهن اعدائی و لا تسلم علیهم. خب این اطراف مولا بیان تمام شد. حالا یک عبدی اگر برخورد کنه به افرادی، شک کند که این آیا عدو است یا صدیق، از مصادیق اون استقائیس یا از مصادیق این اعدائی، چه کار میکنه؟ میتونه مثلا این شخص براءت عقلی جاری کنه، خودش بی تفاوت مثلا ببینه، حالا به یک عدوی سلام کرد، یک حبیبی به یک صدیقی سلام نکرد، چون شبه موضوعی است دیگه، نمیدانه این عدوه، نمیدانه که اون صدیقه، قبح اقابلا بیان جاری کنه و هر کجا شک کرد سلام بکنه نکنه، اکرام بکنه نکنه، اهانت بکنه نکنه، یا نه اینطور نیست. بعد از این کبرا طرف مولا معین شد، این نمیتونه به این که بدون تفحص اینا در همه شبهات براءت جاری بکنه. اینا براءت عقلی مسلم این طوریه که عرض کردیم، براءت نقلی هم نظر میرسم این طور باشه. بله در شبهات حکمی یه وقت، اما بحث ما در شبهات موضوعی است. رفع عن امتی ما لا یعلمون معنی چیست؟ این دقت کنید تا ببینید چطور میشه معناش. رفع عن امتی ما لا یعلمون، این شارع گفته، یعنی شارع مقدس میگه اون چیزایی که نمیدانن در اونجا مؤاخذه‌ای نیست، ولی نمیدانن اما طریق دانستنشان چیست. یعنی چیزی که وضع و رفعش به دست من هست، اونجا که زیغی ایجاد کردم، خب بایستی خودشان را ملزم بدانن امتثال کنن. ایجاد زیغ به چیست؟ به بیان تکلیفه. ولی اونجا که زیغی من ایجاد نکردم ولی می توانستم ایجاد کنم و شأن من بود ایجاد کنم، اما ایجاد نکردم، اونجا در سعه هستن. الناس فی سعة ما لا یعلمون. ولی این کی میگه؟ این شارع میگه. یعنی من که وضع و رفع تکالیف، وضع و رفع سعه و عدم سعه، وضع و رفع زیغ به دست من هست، اونجا که من زیغ ایجاد نکردم، تکلیف نیاوردم، اونجا تکلیفی نیست، مؤاخذه ای نیست، سعه اونجا هست. موضوع انهم ما حجب الله علمه. ولی این شارع میگه که ایجاد سعه و عدم سعه دست اوست، زیغ و عدم زیغ دست اوست، رحمتن و منتن و امتنانن. اون جاهایی که جهل هست، اون جاهایی که عدم علم هست، اون جاها در سعه هستن. ولی علم و جهل مربوط به من هست، وضع و رفع به دست من هست. اون جایی که من باید بگم و نگفتم، من باید تزریق ایجاد کنم و نکردم، اون جاها در سعه هستن. نماخذت اون کجاست؟ اون جاها این شبهات حکمیه است. این اونجاهاییست که شارع میتواند رفع و وضع کند. این شما ترک میگه بله، اونجا که منشأ شبهه اجمال و نسه، عدم و نسه، تعارض و نسه، اینه بله. اما اونجا که نخی شاطف شارع کبریات بیان شده، عقل ما را الزام میکنه به امتثال، اونجا دیگه شامل نمیشه حدیث. با این بیان این براءت نقلیه شامل شبهات موضوعیه نمیشه. خلاصه بنده از اول نتونستم جزم حاصل کنم به جریان براءت عقلی و نقلی در شبهات موضوعیه. بحث دیگه است، بحث مربوط به اینجا نیست. خلاصه این است که در شبهات موضوعی که اطراف شارع مقدس، مثلا اگر شارع مقدس ایجاب احتیاط میکرد، ماله به دست شارع بود، زیغ ایجاد کرده بود، رفع عن امتی مالا یعلمون در مورد جل، برای خاطر که من ایجاب احتیاط نکردم نمیتونستم ایجاب احتیاط بکنم مثلا. اما این مربوط به شبهات حکمیه میشه. در شبهات موضوعیه نمیتونیم بگیم که این ادله شامله. این است که به نظر بنده جریان براءت عقلی و نقلی در ماننفی، چون بحث شبهه موضوعی است، مشکله. نخیر، بعد الفحص هم اگر فحص کرد و فحصش معدی شد به این که این از اون یا از این سغرای اون یا سغرای اینه، نشد باید احتیاط بکنه. برای اینکه اطراف شارع حجت تمام تکلیف منجز شده. اطراف شارع تکلیف، البته ما بعداً در باب صلات از راه دیگه خواهیم گفت که میشه لباس مشک نماز بخوان، اون سیره و ایناست، سیره متشرع بر اینه، تا چه حد اون رو بعداً بحث میکنیم. اما از این راه که عرض کنیم میتونیم، از این راه براءت عقلی و نقلی نمیتونیم بگیم. بله، خب حالا این به نظر بنده اشکال است که آقای بروجردی هم در همان درسشون اشکال داشتن. بنده از آن موقع، بلکه قبل از آن موقع، در جریان براءت عقلی و نقلی در شبهات موضوعی خلاصه نتونستم جذب پیدا کنم. خب این نسبت به این راه، پس بنابراین از راه براءت نمیشه پیش آمد. البته بنده هم نظر خودم عرض میکنم، شما خودتان آزاد هست. ما میخواییم همین عرض کنیم که با گزارش رو مکلف به چه بیانی، به چه دلیلی، ما در دلیل داریم بحث میکنیم. معذور ما این است به این که قبه قابلا بیان که براءت عقلیست و حدیث رفع و صعب و حجب و اینا که براءت نقلیه، با این بیان که عرض کردم، با این نکته که عرض کردم، در شبهات موضوعیه نمیتونه جاری باشه. این عرض کردیم. خب حالا اگر سیم نظر تامات باید بین میسی بیدم جا میخوان. اما حالا راه دوم، این راه براءت. آره؟ شبهات حکمیه که مستاقشه، مستاق شبهات حکمیه است، مستاق شبهات حکمیه است، مستاق این روایات، مستاق رو فنومت مالای لمون، حدیث سه و هشت شبهات حکمیه است، مستاق شبهات حکمیه است. در شبهات حکمیه مشتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر به دلیل براءت عقلی و نقلی جاری میکنه. ما میگیم در شبهات موضوع جاری نیست. این تو بخوام عرض کنم، ما در شبهات حکمیه که جاری میشه، براءت هم عقلی جاری هم نقلی جاری. بله، عرض کنم که حالا باز هم مطالبی هست که شاید در ذهن معلوم بشه. بعضی آمدن در معرفی از راه اساطیر الحلیه خواستن بگن که در اجزای غیر معقول نماز خواندن در صورت شک جایزه. خب بسیار تمسک کردن به حدیث کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. از جمله کسانی که تمسک کرده به این، البته مرحوم ناین داره که جمله من الاساطین نام نمیبره، ولی از جمله کسانی که صریحا به این تمسک کرده، نراقی است در مستند. نراقی در مستند تمسک کردن به، عرض کنم که و بله، مراغه در مسند جلد اول صفحه 282، البته اون چاپ پیش بنده هست. در این بحث ایشان گفتن که به اساطیر الهلیه تمسک کردن، اما خب دیگران هم نقل کردن، رد کردن، ولی نقل کردن خیلی نقل کردن در همان تقریرات ناینی و غیر مستمسک مثلا داره رد کرده، من تا مستمسک داره تغییراتش حفظ کردن همشان هست. این دوتا روایته، این دوتا روایت در جلد 12 وسائل صفحه 59 باب 4 از ابواب ما یکتسب به. خبر اولین محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عین حسین محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، سند صحیحه، صدوق نقل میکنه به اسنادش از حسین محبوب، صدوق از طبقه 10، اسنادش به حسین محبوب که از طبقه 6 صحیحه. حسین محبوب که از اجلای روات عن عبدالله ابن سنان، اونم که بسیار در مقام عالی است از لحاظ وثاقت، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شین فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. در مسائل بعد از نقل اسناد میگه رواه الشیخ به اسناد فلان، رواه الکلینی، حدیثی است که مشایخ ثلاثه هر سه نقل کردند. این در سائل جلد 12 صفحه 59 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث اول. و دیگر خبر 4 همین باب، خبر 4 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم ابن سعدان اهل کوفه است و ثقه است و وجه است، از طبقه 7 نجاشی علامه در خلاصه توصیفش کردن. هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه، مسعد ابن صدقه چطور آدم نیست؟ بحث زیادی هست. در معجم رجال حدیث جلد 18 صفحه 139 تحقیقی وجود داره در این که مسعد ابن صدقه آیا عامیست یا غیر عامیست، شیعی امامیست. جلد 18 صفحه 139. بله؟ ایشان میگن دو نفره، نسبت به یکی توصیق داره، نسبت به یکی نداره. یکیش عامیون بطریون، یکیش نخ شیعیون امامیون سقطون. اون که معاصر حضرت باقر علیه السلام عامیست و موثق نیست، ولی اون که معاصر امام صادق علیه السلام است از هارون نقل میکنه مثل اینجا، این امامیون و سقطون. بله، بنابراین حدیث صحیحه. قال عن ابی عبدالله رجال، بله، جلد 18 معجم رجال حدیث صفحه 139، هر کجا که بنده آدرس عرض میکنم روشن نمیشه بفرمایید تکرار بکنم، چون منظور از نقل اینه که شما مراجعه کنید. خب، این دوتا حدیث شد. مضمون حدیث معلوم و مدرک اصالت الحلیه فی المشکوک این دوتا حدیثه، اما در مانان فی شبهه یتصور علی وجوه، کسی که میخواد نماز بخونه لباسی داره، شک داره که این از اجزای غیر معقول هست یا نیست، یه وقت شبهه حکمیه است، یعنی میدانه که این لباس از سمور گرفته شده. سمور گفتیم قبلا در وزن تنور، حیوانی است که محل بحث بود که حلال گوشت یا حرام گوشته. میدانه که این لباس از فلان حیوان گرفته، نوع حیوان میدانه، اما شک داره که اون حیوان حلال گوشت یا نه، شبه شبه حکمیه است. بله، این یه جوره. یه چیزی که شبهه حکمی نیست، موضوعیه است، لباسی داره. اونجا هم دو تا حیوان هست، یکی ارنب است یکی غزاله. غزال حلال گوشته، ارنب حرام گوشته، ولی نمیدونه که این لباس از اون ارنب گرفته شده یا از غزال گرفته شده. شبهش موضوعیه میشه، برای خاطر این که میدانه که حرام گوش کدام حلال گوشت، اون تو شک داره که این لباس از چی گرفته شده، یا از این حیوان یا از اون حیوان. میشه شبهه موضوعیه. قسم سوم باز شبهه موضوعیه، با این است به این که لباسی داره میخواد نماز بخونه، میدانه از اون حیوان گرفته شده، ولی نمیدانه این حیوان مثلا خب یک جوری وضعی داره که نمیدانه که این حیوان آیا ارنب است یا غزاله. الان میشناسه ولی نمیدونه کدام از این لباس کدامش گرفته شده. سوال سوم اینه که نه خیر، یک حیوان بیشتر اونجا نیست، این لباس از اون حیوان گرفته شده، اما نمیدونه که اون حیوان ارنب است یا غزاله. وقت اون اولی شبه حکمیه شد، و این دوتای آخری چی میشن؟ شبه موضوعیه میشن. حالا اینجا در این موارد آیا میتونیم ما تمسک کنیم به اساطیر الهیه، به این بیان یه شک ما در لباس مسبب است از شک در اون حیوان، بس اون اصل در حیوان اصل سببیه و شک در حیوان شک در سببه، اما شک در لباس شک مسببیه. هر کجا اصلی در سبب جاری بشه یه نوبت به اصل مسببی نمیرسه دیگه. بس بیاییم ما در خود حیوان کلشنه که حلال جاری کنیم، حیوان محکوم باشه به حلال گوشت بودن. لازمش این است که این لباس که از اون گرفته شده، این لباس هم لباسی باشه که از حلال گوشت گرفته شده، نماز با اون جایز باشه دیگه. اینطور تقریب استدلال بین مقدمه به همینطور برده. خب این تقریب استدلال بینه، ولی خب بایستی قدری حساب کرد که اولا اصل عدم تزکیه که در بعضی از صور این فروز جاری میشه به بحث ما صدمه میزنه یا نمیزنه. در اون قسم اول که شبهه حکمیه بود، در این دو قسم مربوط شبهه موضوعیه اینجا این اصل جا نداشت، چون برای که میدانستیم که این ارنب است و اونم غزال است، و فرض کنید در ارنب هم میدونیم تزکیه واقع میشه و در غزال هم واقع میشه و اثر تزکیه چیه و اینا رو میدانیم. در اون قسم سوم هم که باز همینطور خلاصه نمیدانیم که این ارنب است یا غزاله، ولی میدانیم از لحاظ تزکیه آدم تزکیه مطلب چطوریه. خلاصه هر کجا شک کنیم و بخوام اصل عدم تزکیه جاری کنیم، باز اینم معلوم باشه اصل عدم تزکیه گاه در شبهات حکمیه جاری میکنیم، گاه در شبهات موضوعیه جاری میکنیم. در شبهات حکمیه مثل این که مثلا ما ندانیم که آیا فلان حیوان قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، شبهه حکمیه باشه ها، نمیدونیم مثلا مسوح قابل تزکیه هستن یا نیستن، اصل عدم تزکیه جاری کنیم. این در شبهه حکمیه است. یه وقت یک گوسفندیه، گوسفند یه جا افتاده، نمیدونیم که سرش بریدن به ذبح شرعی یا نه، اینم اصل عدم تزکیه. این چیه؟ این شبهه موضوعیه. بس اصل عدم تزکیه هم گاهی در شبهات حکمیه جاری میشه، گاه در شبهات موضوعیه جاری میشه، ولی بحث در بحث ما اثر نداره. چرا؟ برای خاطر که بحث ما در صوف و وبر و شعر و ایناست. چه تزکیه جاری بشه به حیوان غیر مأکولم، چه جاری نشه، بالاخره این حیوان غیر مأکولم در اجزایش نمیشه نماز خواند. تزکیه جاری شد در اون اجزایی که تحل الحیات پاک میشه، تزکیه جانش میشه میته و نجس میشه، ولی اون اجزای تحل الحیاته. ولی بحث ما در کجاست؟ بحث ما اصلا فرض کنید در صوف و شعر، ولی در جلد اثر میذاره، در جلد اثر میذاره، چون جلد تحل الحیات، اما در صوف و شعر و وبر اثر نمیذاره. خلاصه باید توجه داشته به چی این اصلی هم. هلی؟ عرض من فرق نمی کنه. اگر یک شخصی، حالا این خواستم شما توجه داده باشم به این که یک چین اصلی هم داریم و این اصل اثر یک چیست، با این بی توجه داشته باشیم. این در بحث ما اگر در جلد باشه شاید اثر بذاره، اما در صوف و شعر و ببر اثری نمیذاره. خواستم این عرض کرده باشم. خب حالا این در این مانعنفی این اساط الهلیه جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اینجا خب چند تا مطلب است. بعضی آمدن گفتن که مثل آقای داماد رحمت الله، چه از آقای داماد که ارز کردن یکی از اساطید بزرگم آقای داماد رحمت الله علیه بود که بنده در حدود 10-12 سال اصولا و فقهن در سلسلشون شرکت میکردم. خب خیلی دقیق و خیلی درسش مفید بود، خدا رحمت کنه انشاءالله. از ایشان کتاب صلات چاپ شده چند جلد. در جلد دوم صلات ایشان در اینجا یک اشکالی کرده. اون اشکال این است که گاهی از اوقات هست که اساط الهلیه اینجا نمیشه جاری کرد، برای خاطر که حیوان از محل ابتلا خارج شده. الان این لباس که شما پوشیدید، این لباس پشمه، این مال 50 سال قبله، فلانجا بافتن آوردن. اون حیوان هر حیوان بوده مرده بود دیگه، از بین رفته دیگه. اصل حلیت هم مربوط به اکل لحمشه دیگه، چون محل دارو لکل و حرم الاکل محل بسته دیگه. گوشتی نداره اون حیوان، از بین رفته است دیگه. بس چون از محل ابتلا خارج شده، نمی‌تونیم اونجا اصل حلیت در حیوان جاری کنیم. حیوان حلال گوشت و محل دارو لکله، بس این لباس که شما از اون حیوان دارید در اون نماز جایزه. برای خاطر اون حیوان الان دیگه فازمین رفته است و دیگه اونجا محل اطلاع نیست که گوشت اون که بشه بخور یا نشه بخوری حرف آده. بله؟ بله، الان ایشه هم چرا؟ اشجوابش این است که لازم نیست که اون حیوان در زمان خودش محل ابتلا باشه. در این حالتی که ما شک داریم در این حالت محل ابتلای ما باشه کافیست. مثل یک آبی بوده که یک لباسی رو به اون شستن یک سال قبل از این، و اون آبم از بین رفته دیگه طور کلی. اما اگر استصحاب طهارت در اون لباس در اون آب بکنیم، نتیجه نیست که این لباس امروزی پاک باشه. استصحاب طهارت در ما بکنیم و این لباس هم به اون آب شسته شده، اگر اون آب پاک باشه این لباس امروز پاکه، اشکال نداره. لازم نیست در اجرای استصحاب یا اصول دیگر که در زمان خودش محل ابتلا باشه، ولو در زمان کنونی که ما عصد جاری میکنه محل ابتلای ما باشه کافیست در صحت جریان اصل. اینجا همینطوره، از اونجا هست آن اشکالی نباشه. ولی یک بحث مهم در اینجا این، دقت کنید تا اگر تمام نکردیم فردا تمام کردیم امروز، اون اینه که آیا، حالا این دقت کنید چون آقای بروجردین اشکالات اینجا داشتن، اون اشکال این است به این که آیا در این که در نماز معتبره که از اجزای محرم الاکل نباشه لباس، اگر اجزای حیوان محل الاکل باشه، این حلیت حرمتی که در باب صلات اعتبار و تأثیر داره، حلیت و حرمت اولا حلیت و حرمت محرم الاکل محرم الاکل بودن عنوان است برای حیوانات خاصی که خود محرم بودن محلل بودن موضوعیت نداره، بلکه این عبره است و مرآت برای ثعلب، ارنب، مثلا اینطور چیزا. حیوانات حرام گوش مثلا کدامن؟ ثعلب است و ارنب است و فلان و فلان. حلال گوشت هم گوسفند است و گاو است و شتر و فلان فلان، که محلل الاکل موضوعیت نداره، بلکه محلل عبرت برای چی؟ برای گاو و گوسفند و شتر. محرم هم عبرت برای چی؟ برای روباه و گرگ و فلان و فلان. که اگر اینطور بشه بس محلل بودن موضوع حکم نیست، محرم بودن موضوع حکم نیست. موضوع چیه؟ موضوع ثعلب است و ارنب است و سبا است و فلان و فلان. از این طرف هم غنم است و مثلا ابل است و فلان و فلان، از این طرف وقت با اثبات اساسات الحلی اگر اثبات کنین حلال یا حرام به درد ما نمیخوره، چون موضوع حلیت و حرمت نیست. حلیت و حرمت عبره بود برای چی؟ برای اون حیوانات. اون حیوانات رو باید ثابت کنیم، به این اصلا حیوانات ثابت نمیکنه که. حالا گفت محل لک، آیا شطوره یه گاو گوسفندی میدونیم؟ گفت محرم و لک، محرم و لک لای ارنب از سلب است رو نمیداریم با موضوع که اوناست دیگه، احتمال است. در بستان بعضی فکر کردن آقای بروجردی هم در این درسشان داشتن که احتمال است اینجوری باشه که این عناوین میگه لعن اکثره ها مسوخون داشتن در روایت، بس معلوم شما مسوخ بودن و سلب بودن و ارنب بودن اینا موضوع حکمن و به اجرا اثرات الهل این عناوین نمیتونه، این زوات نمیتونه ما درست کنیم، این زوات نمیتونه به دست بیاریم، حکم روی این زوات رفته. این عنوان وصفیست و عبره است برای اونا، اینجور باشه به درد نخواهد خورد. این یک اشکاله تا جبین جوابش. دوم این که آیا محرم الاکل باشه با اون نماز نمیخوشه خان، محرم الاکل باشه میشه خان، آیا محرم و محلل ذاتی میزانه یا محرم و محلل فعلی میزانه؟ چون مثلا بعض حیوانات هستن که ذاتن حلالن ولی عرضان حرام میشن. گوسفند ذاتن حلال اما قصد بگر کردن میشه حرام. حالا یا کدام میزانه؟ حرمت فعلی میزانه یا ذاتن حلال گوشت باشه میزانه؟ یا بعضی حیوانات هستن که ذاتن حرام گوشتن مثلا اما در موقع اضطرار مضطر شد میشه حلال. همون گرگ و همون شیر و همون روباه و اینا اگه یه شخص مضطر شد بخواد بخوره حلال یا حلال میشن براش حلال، اکلش میشه حلال دیگه. بس آیا در محرم و محل اکل بودن عناوین اولیه میزانه یا نه خیر حکم فعلی، حلیت فعلی و حرمت فعلی میزانه؟ اگر عناوین اولی میزان باشه حلیت فعلی کار از پیش نمیبره، اگر نخیر عناوین اولیه میزان نباشه حلیت فعلی کار از پیش نمیبره. این اشکال است مطالعه کنید انشاءالله برای فردا. بله.